سلام خدا بر پیامبر رحمت و مهربانی و خاندان مطهر و پاکشون و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خدا رو شکر میکنم در این حال و هوای قشنگ بهاری یاد خدا رو پیشکش حضور شما عزیزان میکنیم. 3066-77 تقاضا میکنم با ما همراهی کنید و این رو هم عرض میکنم، ما هر روز ساعت 19 محضر شما شرفیاب میشیم و ساعت 12 نیز تکرار برنامه یاد خدا پیشکش حضور شما میشه. با افتخار در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای حاجی اکبری عزیز هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خوش آمدید، وقت شما بخیر.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیز و بینندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که خدای متعال به همشون دلهای مملو از نورانیت و صفا کرامت کنه و یک روز با نشاط بهاری رو پشت سر گذاشته باشن و انشالله شب پر از خیر و عافیتی رو هم در پیش داشته باشن انشالله.
انشالله. ما خدمت آقای حاج علی اکبری عزیز رساله حقوق امام سجاد رو آغاز کردیم. چندین ماه هست که میهمان سفره پربرکت امام زین العابدین علیه السلام هستیم و رسیدیم به حق اعضا و حق زبان رو فرمودید، حق شنیدن یا همون گوشی که حقی که بر مترتب هست فرمودید، صحیحش این هست که عرض کنیم حق شنیدن. شما فرمودید که حق دیدن است و باطل شنیدن است، اگه یه چیزی شنیدیم رو، و فرمودید که در حق شنیدن اول امام حق الناس رو مثال زدند و بهش پرداختند، بعد از اون به حق الله اشاره فرمودند و اون توهین و وهن به خداوند و ائمه علیهم السلام بود، و مرتبه سوم فرمودید حق النفس هست راجب شنیدن.
متشکرم. اول یه جمله راجب روایتی که شما خوندید از نهج البلاغه عرض کنم که روایت بسیار تکان دهنده و بیدار کننده ای برای همه ما، چون واقعیت اینه که نعمت ها همه در دسترس ما قرار میگیره، نعمت های الهی میاد نزدیک. اگر ما رفتارمون سپاسگزارانه باشه، اولا نعمت در اختیار ما قرار میگیره و ثانیاً امکان این که ما از همه اون نعمت استفاده کنیم برامون فراهم میشه. اگر انسان غفلت کنه، گرفتار ناسپاسی بشه، ممکنه همه نعمت رو از دست بده. اگر کم سپاسی کنه، در واقع ادامه نعمت رو از دست میده و اون نهایت نعمت رو از دست میده. مثل کسی که تور ماهیگیری این کنارش دست میشه، این با این که در اختیار داره میتونه همه اون چیزایی رو که سید شده و توی این تور فراهم شده همشو میتونه از آن خودش کنه. اما اگر غفلت کنه و این از دسترسش خارج بشه، از دسترس خارج بشه، تقریبا همه اون چیزی رو که امکان داشت بهش برسه از دست داده. این بیان امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع یادآوری میکنه به همه ما که حالت شکرگزاری خودمون رو در پیشگاه خدای متعال تقویت کنیم و با شکر فراوان انشالله به اوج نعمتها به عنایت الهی دست پیدا کنیم انشالله. را یکی از اون نعمتها که حقیقتا نعمت بسیار بزرگیست و نعمت‌های فراوان دیگری رو در دسترس ما قرار میده و امکان دستیابی به اونها رو برای ما فراهم میکنه، همین نعمت شنیدن دیگه که خاطرتون هست آیاتش رو میخوندیم. خدای متعال از کم شکری و ناشکری ما درباره نعمت شنیدن در کنار نعمت دیدن ما رو سرزنش میکنه در قرآن کریم. نعمتش بسیار بزرگه و امکان دستیابی به نعمت‌های بسیار فراوانی رو برای انسان فراهم میکنه، همین امکان شنیدن که باید خدای متعال رو سپاسگزاری کنیم و با برنامه ریزی درست و مراقبت و ادای حق این نعمت انشالله به اون جایگاه شایسته برسیم. همونطور که خاطر عزیزتون هست، ما بر اساس متن رساله حقوق درباره حق شنیدن که از حقوق بزرگی است که باید از عهده انجامش بر بیاییم، دو عنوان رو امام علیه السلام مطرح کردن. عنوان اول حفاظت و تنزیه و پاک داشت و پاک نگه داشتن قوه شنوایی از شنیدنی های نامطبوع و نامطلوب و حرام. این مطلب اول بود به عنوان حق. حق دوم هم این هست که حالا باید دیگه شنید اونچه رو که باعث رشد فکری ما، شخصیتی ما، اعتلای روحانی ما و برقراری ارتباط بین ما و خدای متعال میشه، که حق دومه. و اما درباره حق اول که همون تنزیه و حفاظت باشه، توضیحاتی رو عرض کردیم در جلسات گذشته. همونجور که فرمودید، به نظر میرسید ذیل این کلمه تنزیه که امام فرمودن از غیبت و از آنچه که نباید شنیده بشه و حلال نیست شنیدنش، ما یک فهرست سگانه ای رو تقدیم کردیم. البته اینها در متن رساله نیست که امام علیه السلام بهش تصریح نفرموده، اونطور ما در توضیح در واقع این که تنزیه یعنی چی اینجا و از چه چیزهایی باید ما شنیدنمون رو و گوشمون رو محافظت بکنیم، در واقع اون میکروب ها و ویروس ها، خاطرتون رو گفتم میهمان های ناخوانده، اینایی که هیچ هماهنگی با روح ما و روان ما و قلب ما و شخصیت ما و مأموریت الهی ما ندارن، ورودشون اسباب مزاحمت در یک مرحله و اساساً اسباب موندن و اسیر شدن و از کار افتادن قوه شنوایی قلبی ما میشه. اینها رو ما سه گروه معرفی کردیم. گروه اول اونهایی بود که مواردی بود از شنیدنی های حرام، منظورم در درجه اول شنیدنی های حرام که در واقع حالا نوعاً هم جز گناهان کبیره هستند و عوارض دنیایی و آخرتیشون غیر قابل شمارش و احصائه. وقتی خدای متعال یه چیزی رو، انجام یه کاری رو با خشم خودش قرین میکنه، دیگه معلومه چه اتفاقی برای انسان میفته، به خدا پناه میبریم. این سه گروه شنیدنی های حرام که باید انسان مؤمن، انسان عاقل و خردمند و فرزانه حقیقتا دربارش حساسیت نشون بده، در درجه اول مواردی بودند که با حق و ناس عجین میشن. اصلا یه فهرستی از شنیدنی هاییست که همراهش حق و ناس هم هست، مثل غیبت و تهمت و امثال اینها که نارو توضیح دادیم. گروه اول، برای اینکه غیبت معمولا جنبه محوری داره، گفتیم غیبت و اشباه و نظائرش، بقیه رو ملحق کردیم به همون مصداق ویژه و خطرناک که جنبه حق و ناس. گروه دوم بیشتر از جنبه حق الله، عمدتا مصادیقش مواردی بود که نسبت به خدای متعال، اولیاء خدا، دین خدا، کتاب الهی و ولی خدا و مقدسات به یه تعبیر دقیق تر اهانت میشه، جسارت میشه، به مسخره گرفته میشه. اونا هم شنیدن انواع و اقسامش عرض کردیم حرامه و نهی صریح قرآن کریم رو داره، انسان باید اون جلسه رو ترک بکنه، از اون خط تماس خودش رو جدا کنه و البته دفاع خردمندانه و شایسته هم اگر از عهدش بر بیاد وظیفه‌شه در این مرحله. و اما گروه سوم عرض کردیم شنیدنی های حرامی است که پای کسی وسط نیست، یعنی ما تو این شنیدنمون شریک نمیشیم در قربانی کردن شخصیت کسی، در واقع امکانی رو فراهم کردیم برای شیطان که خود ما رو قربانی کنه. یعنی در واقع اون کسی که اینجا نابود میشه و هدر میره و ضایع میشه خود ما هستیم توی این محور، از مصادیق ظلم به خود هست. چند نمونه دربارش خواستیم ذکر بکنیم که حالا این گروه سوم، خاطرتون باشه اولین موردی رو که گفتیم عبارت بود از غنا و موسیقی حرام. یه توضیح کوتاهی هم عرض کرده بودیم، من با اجازتون بحث رو از همینجا دنبال میکنم که در واقع ادامه بحث جلسه گذشته ماست. و عرض کردیم فرق نمیکنه که صدای شخص باشه یا صدای همین آلات نوازندگی و امثال اینها باشه، اگر قرین باشه و همراه بشه با گمراه کنندگی، گمراه کنه شخص رو از راه خدای متعال، از یاد خدای متعال غافل کنه، و که اصطلاحا میگن لهوی، موسیقی لهوی، قنا رو میگن، این کلمه لهو معمولا در کنارشه، و باعث برانگیختن شهوت حرام در انسان بشه، این مواردی است که یکی از میشه گفت یکی از مهمترین مصادیق این گروه سوم محسوب میشه. اصطلاحا میگن موسیقی است که متناسب با مجالس عیش و نوش و حرام و لهو و لعب و امثال اینها که غافل کننده و شهوت انگیز، در بعضی از موارد تولید غفلت، در بعضی از موارد هم تولید شهوت حرام میکنه. خب این مقدار بود که ما جلسه گذشته یک یادآوری داشتیم. در یک تقسیم، یکی از فقهای بسیار عزیز گرامی معاصر ما که بسیار هم نواندیشه و دیدگاه‌های فقهی بسیار با تراوت و زیبا و متینی داره، یعنی رهبر خردمند و نیکندیش و هنرمند انقلاب اسلامی، در یک بیان مبسوطی در موضوعات مرتبط با بحث موسیقی، چون یه تقسیم به پاک و ناپاک داره، این تعبیر زیبایی،
موسیقی
پاک و موسیقی و ناپاک. معناش اینه که بالاخره ما آواها و صداهایی داریم که چه از حنجره اشخاص بیرون بیاد و چه احیانا از آلات موسیقی و چه از بالاخره طبیعت که خدای متعال آفریده و درش دائما این قبیل از نواختن ها هست دیگه، یعنی بله، خب اینا پاکه دیگه، هماهنگ با فطرت و باعث رونق یاد خدا در انسان میشه، باعث رشد فضیلت های اخلاقی در انسان میشه، باعث آرامش فکری در انسان میشه، انسان رو به فضیلت های اخلاقی برمی انگیزه. خب اینا میشه موسیقی پاک. حالا یک طبعا مصادیقی برای خودش داره، البته در طبیعتش که اشاره فرمودید چه خبره دیگه، واقعا بهار مخصوصا همین وضعیتی که الان پیرامون ما هست، صدای بارون و از خدمتون نسیم بهاری و پرنده ها و پیچیدن باد در شاخ و برگ، خب از اینجا شروع میشه دیگه، یعنی خدای متعال اینا رو قرار داده در متن طبیعت پیرامونی ما.
وقتی موسیقی پاک رو میشنوی مثلا آرامش برمایی
بله.
میشه
آرامش، و عرض کردم توجه به خدای متعال، توجه به فضیلت ها، اینا یک نوع دعوت دیگه. یعنی ویژگی اون موسیقی پاک دعوت به پاکی، دعوت به خدای متعال، دعوت به زیبایی ها و ارزش های الهی. خب این میشه گروه اول. حالا گاهی هم مثلا یه شخصی است که حنجره طلایی داره بالاخره همین نقش رو ایفا میکنه، شبیه بلبلی که داره چهچه میزنه، اون هم داره مثلا همین کار رو انجام میده، و باز ما از رهگذر صدای او همین ابتهاج معنوی و با این فرضیه اینها برای انسان پیش بیاد. ممکن هم هست گاهی بعضی از ادوات همین نقش رو داشته باشن. اون صدایی که از اونها خارج میشه و موسیقی که خارج میشه همین سهم نقش رو داشته باشه. اما نقطه مقابلش عبارت است از موسیقی ناپاک، آلوده و حرام، که عرض کردیم خصیصش درست برعکس اون گروه اوله، دعوت به ناپاکی، دعوت به خباثت، تولید هیجان‌های منفی در انسان، غفلت از یاد خدای متعال و صدها مصیبتی که همراه خودش برای انسان پدید میاره. خب این گروه، گروه دوم، حالا ما فعلا بحثمون در ارتباط با همین موسیقی ناپاک و غنای حرام، حالا چه عرض کردیم از صدای شخص باشه چه از آلات موسیقی هم مثلا بهره‌ای داشته باشه، خب اینها صریحاً تحریم شده به خاطر عوارض بسیار خطرناک و وحشتناکی که با خودش داره، که عجیبه واقعا اون کسانی که در این زمینه‌ها مطالعه کردن، تحقیق کردن، بررسی کردن، حتی نه فقط فقها، نه فقط اخلاقیون و اونایی که اهل دانش اخلاقن، بلکه علمای اعصاب و روان، دانشمندان فیزیولوژیست، اونهایی هم که در این زمینه مطالعه کردن، اینجا خیلی حرف دارن برای گفتن از آسیب‌ها و مخاطراتی که از این نوع موسیقی پلید و آلوده و خبیث و ناپاک بالاخره پدید میاد و آسیب‌هایی که همراهش هست. در این مورد دوم، نواختنش و ارائهش که حرامه، به جای خودش مسلمه، جز بزرگترین گناهانه، ارائهش، خریداری کردنش هم و مشتری شدنش هم جز گناهان کبیره است. و این شنیدن ظاهرا زمینه اون تولید خبیث رو هم فراهم میکنه دیگه. معمولا یادتونه گفتیم السامع شریک القائل، یعنی ما در واقع با شنیدن خودمون داریم زمینه این تولیدهای بد رو هم فراهم میکنیم. در این بخش یک نکته رو فقط اشاره میکنم و یه توضیح مختصری راجع به عوارضش رو هم داشته باشم. عزیزان بیننده ما این رو با خبرن، یاداوریش خوبه، مخصوصا جوانترهای گل ما به این بحث امروز خیلی توجه کنن، چون اطلاعات زیادی متاسفانه در این بخش الان در جامعه ما وجود داره. در این حرمت که گفتیم، در واقع شنیدن این قبیل از آواها، موسیقی‌ها و صداها حرامه، فرقی دیگه نمی‌کنه صدای مرد باشه، صدای زن باشه، تو جلسه‌اش انسان حضور داشته باشه یا احیاناً از طریق مثلا ضبط صوت و چه می‌دونم سی دی و امثال اینها مثلا اینها رو بشنوه، فرق نمی‌کنه که از جنس موسیقی‌های سنتی باشه یا موسیقی پاپ باشه، فرقی نمی‌کنه با آلات قدیمی نواخته بشه با آلات جدید هم. تو این مواردی که گفتم هیچ فرقی نمی‌کنه. اون صدایی که ویژگی گمراه کنندگی و غفلت آور بودن رو و تولید شهوت حرام کردن رو داشته باشه، این ذیل همین عنوان حرمت قرار میگیره. این یک نکته که بهش توجه بشه. من یک روایتم بخونم شیرینه، که یک کسی به امام صادق علیه السلام میگه که من یه همسایه هایی دارم، این همسایه ها انلی جیرانن، اینا یه خانوم های خواننده خیلی خوش صدایی دارن و اینها هم می نوازن هم می خونن، یه وقتایی تو منزلشون همسایه ماست، هم نوازندگی دارن هم خوانندگی دارن. بعد میگه که من گاهی وقتا که میرم برای، خب اون وقتا اینجوری بوده که دستشویی و توالت و اینها در بیرون بوده، مثلا در بیرون از خونه تو حیات و اینها بوده، میگه من وقتی که اونجا میرم برای بالاخره این صداها رو میشنوم، همزمان این صداها از اونجا حالا روزنه هست، امکان استماعی داره.
خودتون تو معرض قرار ندید.
نه حالا اصلا اینجوری گفت، گفتش که من نیست اونجا گاهی طول میدم. کاری ندارم ولی گاهی طول میدم که احیانا بیشتر بشنوم. و سوالش اینه که حالا چیه وضعیت من اینا؟ فروغ ما دخلت المخرج و اطیل الجلوس، اونجا طولانی میکنم استماعا منی لهن، نه برای اینکه این صدای این خانومای خواننده و اینا رو بشنوم. فقال له الصادق علیه السلام تلاهه انت داری چی میکنی به خودت؟ چه به روز خودت داری میاری؟ اما سمعت الله عز و جل یقول، مگه تو این سخن خدای متعال رو نشنیدی که فرمود ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا؟ فرمود جواب بگی، پای میز محاکمه میری. میخوام بگم حتی در این حد که این شخص نه خودش این امکان رو فراهم کرده برای شنیدن مثلا عادی، نه تو مجلس حرام شرکت کرده، منتها جاییست که این صداها شنیده میشه و در اونجا یه اقامت طولانی تری داره، خودش رو اونجا معطل میکنه که اینجور صداها مثلا به گوشش بخور، استماع میکنه. مستحضرید اینا رو داره استماع میکنه، داره دقت میکنه، میشنوه. خب اینجا هم همون ارتکاب حرام و معصیت رو داره. خب عنایت بفرمایید که تأکیدی که شده در مکتب عزیز اسلام که تأمین کننده خوشبختی دنیا و آخرت انسان هاست، درباره تحریم این نوع از صداها و آواها، علتش آثار وحشتناکیست که اینها دارن. که حالا اصلا این بحث مستقلیست، من به عنوان نمونه چند مورد رو عرض میکنم که عزیزان بیشتر بهش توجه پیدا کنن. خب اولا غفلت از یاد خدای متعال. شما بیشتر از این چی میخواید؟ انسان یه چیزایی رو اجازه ورود به شخصیت خودش بده که او رو از یاد خدای متعال غافل کنه. و تاریکی روحی که برای انسان پیش میاره. جالبه در بعض از روایات ما سخن از گسلهای شخصیتی به میان میاد. تعبیری که امام صادق علیه السلام داره از اسم الغنا یورث النفاق. نفاق یعنی دوگانگی شخصیتی. شخصیت انسان رو
ظاهرش رو یک جور جلوه میکنه،
باطنش رو، و اصلا گرفتار یه جور از خود بیگانگی و تضاد داخلی و دوگانگی شخصیتی انسان رو میکنه. حالا من تعبیر کردم به گسلهای شخصیتی، یعنی این شخصیت رو در معرض فروپاشی و شکستن قرار میده. از جمله آسیب‌های وحشتناکی که داره تولید بعضی از این متاسفانه موسیقی ها و غناهای حرام، تولید نیهیلیسم و پوچی و پوچگرایی و ناامیدی. یعنی این حرفا رو که گوش میکنن اصلا هدف زندگی رو گم میکنن، هدف خلقت رو گم میکنن، حتی راجع به شخص خودشون گرفتار یه جور پوچی و پوچگرایی میشن. این چیز کمیه این آسیب. از جمله تولید پریشانی و آشفتگی میکنه. بعضی از این چیزهایی که پخش میکنن واقعا انسان هم تعجب میکنه. گاهی ما تو همین مسیر میشنویم از بعضی از این ماشین ها که بالاخره حالا اینا میدونید که مرتکب چند گناه میشن دیگه،
هم مزاحمت دیگه،
هم میشنون، هم مزاحم میشن، هم تو
اصلتی برای دیگران
ایجاد کنن که چی، و اصلا یه جور توزیع کننده این کالاهای شیطانی هم اصلا همون یشتری لهو الحدیث شامل حال اینها هم میشه. خب این چیزایی که اینا دارن گوش میکنن، ملاحظه میفرمایید که از نظر تخریب اون فضای روانیه شخص که طورت آشفتگی، اضطراب و پریشانی و امثال اینها در شخص داره.
با اجازه شما
مثل این که وقت
فرصت کوتاه است، این نسیم قشنگ استجابت دعا هنگام نزول رحمت الهی با مردم خوبمون استراحت کنیم و نفسی تازه کنیم. یک دو دقیقه بعد ادامه یاد خدا رو در محضر حاجی حاجی اکبری عزیز تقدیم حضورتون میکنیم. وقت شما به خیر، یاد خدا رو تقدیم و پیشکش حضور شما عزیزان میکنیم. در خدمت حاجی حاجی اکبری عزیز هستیم. حاجی آقا راجع به حق شنیدن دارید برامون فرمایید و خدا کنه که جز یشتری لحو الحدیث نباشیم، خدا کنه که نه تنها این نباشیم، خودمون هم مشتریش نباشیم، خودمون هم شریک قائل نشیم و خدا کنه خلاصه امانتدار خوبی برای شنیدن این نعمتی که خدا در اختیار ما قرار داده میتونیم با اون چه کمالاتی رو حاصل کنیم مراقبش باشیم.
خشمش بکرمش انشاءالله. داشتم راجع به این فهرستی از عوارض بسیار خطرناک و نتایج خیلی خطرناک شنیدن موسیقی ناپاک و غنای حرام رو عرض میکردم. عرض کردیم غفلت از یاد خدای متعال، تاریکی درونی، یه نوع از گسل شخصیتی، تولید گسیختگی های درونی و دوگانگی شخصیتی، یه نوع ابتلاء به پوچی و نیهیلیسم و ناامیدی، در واقع گم کردن هدف ها در زندگی، از جمله اضطراب و پریشانی و آشفتگی و اینها. میدونید این بخش میتونه تا حد جنون پیش بره، یعنی اینایی که مبتلا میشن بله تقریبا از خود بی خود شدن و هم دقیقا کلمه جنون و دیوانگی
که بعضن میکنن
رفتار برخورد با مردم، بعضی ها شما این بیماره، تعادل رفتاری نداره،
تکون میخورن
اضطراب دارن، چه به روز خودش اوورده و چه تولید قساوت میکنه. قساوت یعنی اون نرمی دل و عاطفه جوشان رو از شخص میگیره، یه نوع دلمردگی و قساوتی رو میاره که میدونید بنیان تمام بدبختی های معنوی در انسان و از دست دادن فرصت های معنوی این قساوته. از جمله یک محرومیت های عظیمی رو هم برای انسان پیش میاره این شنیدن این آواهای پلید، محرومیت. حالا ما الان درک نمی کنیم چون انسان چه بسا خیلی از این حظ باطنی، اون لذت های ملکوتی رو اگه نداشته باشه شاید ایش وقت عمرن نفهمه چه چیزی رو از دست داده، ولی اینا همه با این ورودی های ناپاک و پلید در واقع از دست انسان میره، محرومیت میاره. منتها در چه بسا این روایتی رو که از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن کثرت الاستماع بله الالغنا یورث الفقر، فقر میاره نکبت میاره. این فقر هم میتونه فقر معنوی باشه و هم که حالا من یه اشاره و توضیح عرض کردم هم میتونه فقر مادی باشه.
حالا یعنی چی زیاد شنیدن؟ ما خب شنیدیم همیشه از شماها که آدم یه دهان داره و دو تا گوش باید کمتر صحبت کنه بیشتر بشینه.
بله.
اما حالا الان شنیدیم
آره
که زیاد گوش دادن فقر میاره، چه معنوی چه
بله هم فقر معنوی میاره و هم حتی فقر مادی. خیلی از این کسایی که گرفتار نکبتن، دست و پا میزنن، خودشون نمیدونن از کجا دارن آسیبشون میزنن، از همینجا. خب این عوارضی است که این شنیدنی های ناپاک برای انسان پیش میاره.
زیاد شنیدن فقط راجع به ناپاک
بله دیگه بله موسیقی علل غنا همین جنس ناپاک و پلیدی که عرض کردیم. خلاصه یک نوع به خدا پناه میبریم اگر همین کثرت پیدا کنه و امتداد پیدا بکنه، فلج معنوی برای انسان میاره، اصلا فلج میشه این شخص، عملا اون قوای روحانیش گرفتار فلج میشه. دیدی شخصی که از جهت جسمی فلج میشه دیگه هیچ حرکتی نداره، چنین بلایی رو ممکنه به سر شخص بیاره. به هر تقدیر حالا بخوایم ادامه بدیم اینا هست دیگه، ضمن اینکه ذائقه شنوایی در این آدما کلا تغییر میکنه. اصطلاحی که حالا خود این اهل این فن دارن میگن کرم موسیقی، یعنی وقتی اینا که دیدید دیگه گرفتار یک نوع اعتیاد بسیار خطرناک که از اون مخدرهای فوق‌العاده وحشتناکه که نهایتاً ذائقه طبیعی شخص رو هم از بین میبره. یعنی این آدم دیگه از شنیدن موسیقی اصلا موسیقی پاک برای او هیچ جاذبه ای نداره، از این موسیقی های طبیعی
دیدی که کوه میگه آره. تو پاک میریم بعد بله. یا هدفون
آره اونجایی که زیباترین موسیقی ها داره نواخته میشه تو این ارکستر طبیعت زیبای الهی با این نوازندگی هماهنگ و دلکش
اونا نمیتونه
هیچ اصلا درک نمیکنه، هیچ چی نمیفهمه. حتما باید یه چیزی اونجا روشن کنه، یه صدای ناهنجاری رو کنار خودش بیاره تا احیانا مثلا به یه حسی برسه. خب نکته مهمی که من دوست دارم اینجا عزیزان بهش توجه کنن، خانواده های محترم، جوان های عزیزمون بهش توجه کنن، این که الان البته از قدیم همین طور بوده منطقه الان فرق کرده، چون در روایت داریم که اولین کسی که این موسیقی رو تولید کرد شیطان بود، اول من تغنا ابلیس علیه اللعنه، اولین کسی که این نواخته و ارائه کرده ابلیس بوده. بله الان هم جریان ابلیسی و این امپراتوری بزرگ شیطانی با همه ابزار و وسائل و با استخدام انواع و اقسام امکانات فنی و به کارگیری هزاران نیروی شیطانی از خلاصه آدم‌های آسیب دیده مشغول تولیدن، هم تولیدشون بسیار گسترده تو بسته‌بندی‌های جذاب اینها رو قرار میدن و هم توزیعشون، شبکه توزیعشون خیلی چیز عجیب وحشتناک و متاسفانه بعضی از خانواده‌های ما اثر غفلت، مثلا شما می‌بینید که این فاضلاب گندیده خطرناک و کثیف رو با دست خودشون باز میکنن تو خونه با به وسیله شبکه‌های ماهواره‌ای، به وسیله همین سایت‌های شیطانی و امثال اینها. چه غفلت‌های کاری پدر مادر رو دارن، نمی‌دونن چه دارن به روز بچه‌های عزیزشون که امانت‌های خدای متعال، حالا به روز خودشون که بمانن، چه دارن به روز بچه‌هاشون میارن. تو این پیامک‌هایی که از هفته پیش رسیده واقعا تکان دهنده است، میگه مثلا تو خونه اینجوریه من دارم مبتلا هستم، مثلا تو محیط کار بعضی ها نوشتن که مثلا ما مبتلاییم. بر تقدیر اینو باید یادآوری کنیم که از مهمترین ابزار دست استعمار الان این موسیقی ناپاکه
که بچه ها رو بی‌هویت کنه،
بچه ها و بزرگتر ها و خانواده ها و
شخصیتی
تولید، یعنی همین استحاله فرهنگی از خود بیگانگی و ضعف شخصیت، تحقیر ملی، تولید سبک زندگی شیطانی میکنه. خیلی چیز عجیبیه واقعا. حالا بابش ما نمیخوایم وارد شیم، اینا باید اهل فنش بیان اینا رو واقعا تبیین کنن، توضیح بدن. یکی از بزرگترین رسالت‌های رسانه به نظرم در این بخش این بحث آسیب شناسی در این محوره که داره مثل خوره بنیان‌های شخصیتی نسل جوان ما رو، یه گروهیشون رو بالاخره آسیب میزنه. امیدواریم انشالله در این زمینه یک توجهاتی بشه. عوارض مسئله رو رفع کردن هم دیگه کار بسیار دشوار، اینو خواستم تأکید کنم.
عوارض مسئله رو رفع کردن،
بله، یعنی این بیماری ها
گرفتار شنیدن بدی ها شده،
بله.
حالا میخواست عوارضش رو از بین ببره.
کار بسیار سختیه، برای مراقب باشیم دشوار مبتلا نشیم.
اگر شدیم
دیگه حالا باید به خدا پناه بریم. ما این بحث حفاظت فعال رو که مطرح کردیم این بود که اینجا شخص باید همه جانبه مراقبت کنه، مراقب معاشران، دوستان، مجالسی که شرکت میکنن بچه‌ها، مخصوصا جوان‌ترها، این دعوت به میهمانی‌های دوستانه، رد و بدل کردن محصولاتی که همراه خودش این آواهای شیطانی رو داره، وارد کردن اینا تو موبایل هاشون و توی فلش هاشون، اینا چیزاییست که از همین طریق این میکروب های بسیار خطرناک میاد. مراقبت فعال یعنی خودمون رو اساسا در معرض قرار ندیم، به پیشگیری جدی در این بخش داشته باشیم. تعبیری که در مناجات شریفه ابو حمزه ماه رمضان هست راجع به مجالس البطالین، مجالس بطال، این اونجایی که همین چیزا توش توضیح میشه، تشویق میشه. با هم اینا رو با مراقبت فعال یعنی انسان از اساسا از در معرض قرار گرفتن خودش رو حفاظت کنه. داشتن اینجور کالاها وسوسه انگیزه، مثلا نباید اصلا داشته باشه، مثلا برای کسی که جوانتره، نوجوانه، اینا بسیار خطرناکه، اینا رو باید مراقبت بکنن. و اگر احیانا مبتلا شد، با سرعت خودش رو از این جلسه، از اون معرض و اون شنیدن دور کنه، در اولین لحظه‌ای که توجه پیدا میکنه و به خاطر خدای متعال، به خاطر اینکه خدا نمیپسنده، اولیاء خدا نمیپسندن، خدای متعال داره میشنوه، خدای متعال داره او رو میبینه، ولی خدا یه توجهی به خودش بده و نهیبی بزنه و بعد هم توبه است دیگه، استغفار و تضرع و عزم بر این که هیچ وقت نشنوه، گریه های طولانی در خلوت بین خودش و پروردگار متعال، غنیمت شمردن این لحظه های استجابت دعا، مثل این لحظه ای که درش ما هستیم، برای برقراری اون ارتباط و عرض پشیمانی به ساحت قدس ربوبی، و بعد شنیدن موعظه، شنیدن آیات الهی، این هم ممکنه بالاخره یه جبرانگر خوبی باشه، ولی بالاخره باید ادامه بده تا این آثار بدی که در شخصیت او پیدا شده اینها برطرف بشه، و ممکنه طول هم بکشه، باید خیلی مراقبت بکنه انسان و دنبال کنه. به هر حال این در واقع یه فصلی بود، ما به عنوان اون مصداقی که شنیدنی که بله تنزیه که حضرت فرمودن، محافظت فعال از این امکان بزرگی که در اختیار ما هست در برابر آسیب‌های خطرناکی که من امروز تأکیدم عمدتاً درباره موسیقی بود. من با اجازهتون با توجه به وقت کمی که دیگه ما داریم تا پایان این گفتگو، یه مثال دیگه هم هست اجازه بفرمایید اون رو هم عرض کنم. پس یکی شد موسیقی ناپاک و حرام با توضیحی که عرض کردیم، حالا بابش بازه اگر دوستان در برنامه های دیگه در فرصت های دیگه بخوان این رو دنبال کنن، مطالعه کنن، بخیر جدیه مسئله.
اینها شنیدن هاییست که حق و نفس،
حق و نفس، ظلم به خیشتنه دیگه، یعنی طرف داره خودش رو نابود میکنه، نابود، این قلب خودش رو بیمار و حقیقتا از دست میده. نکته دوم که از مصادیق این نوع شنیدنی هاست، شنیدنی های حرام، شنیدن مطالب شهوت انگیز حرام هست که عمدتا مربوط میشه به شنیدن هر نوع سخنی که این غریزه بسیار جدی و قوی رو به سمت حرام در انسان تقویت کنه و بر بیانگیزه، برانگیختن غریزه جنسی در ارتباطات حرام. خب این حالا مصادیقی داره، اینم همه مواردی که داره حرام قطعا، یعنی که چیزایی که انسان میشنوه تو گفتگوها و سخنانی که یک چنین اتفاقی رو در شخص به وجود بیاره. مصادیقی که داریم در روایات برش تأکید شده و باز داشته مؤمنین رو از اینکه مبتلای به چنین مطالبی بشن، عمدتاً بحث خلوت و مجالست با نامحرمه که انسان رو در معرض این سری از آسیب‌های خطرناک قرار میده، عمدتاً بحث شنیدن از نامحرمانه، البته و از شنیدن از کسانی که اصلا نامحرم هم نباشن ولی همین اثر رو داشته باشه فرق نمی‌کنه، مثلا عمدتاً مصداقش مربوط به خطوط تماس نامحرمه حالا چه با تلفن چه با حضوری، مخصوصا خلوت، خلوت کردن و گفتگوهای خصوصی، و این اونجاییست که شیطان بسیار فعاله، اینها از مصادیقشن. شوخی هایی که تو محیط نامحرمان اتفاق میفته، کلمات که آمیخته با شوخیه ولی هیجان انگیزه و با تولید همین وضعیت رو میکنه. حتی شنیدن مطالب عادی، مطلب عادیه، اما وقتی که با آوای به صلاح فریبنده همراه میشه، با کرشمه و ناز و امثال اینها، تعبیر قرآنیش اینه که فلا تخزعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض فقلن قولا معروفا، که خطاب به خانوم ها میگه که وقتی با نامحرم صحبت میکنید صداتون رو نازک نکنید، خاضع نکنید، چون در قلب مخاطب شما تولید بیماری میکنه. اگه بیمار باشه اون بیماری رو در او تشدید میکنه، برای خود شما تولید مزاحمت خواهد کرد. در روایات ما تعبیر شده به اینکه هر عضوی از اعضای انسان گناه کبیره جنسی داره، تعبیر زنا شده، و این رو به عنوان زنای گوش معرفی کرده.
شنیدن سخنانی که
تحریک کننده در ارتباط و در واقع به نحو غیر مشروع این غریزه رو در انسان فعال میکنه. عوارضش هم خیلی عوارض خطرناکیه دیگه، که اینایی که مبتلا به این چنین نوع شنیدنی هایی میشن، از دلمردگی، در روایت داریم دل رو میمیرونه، قساوت قلب میاره، سد غریزه رو میشکنه، طوفان درست میکنه و انسان رو در معرض ابتلا به گناهان کبیره دیگه‌ای قرار میده، از قبیل مثالی که عرض شد، عقده های روانی ایجاد میکنه، تولید در واقع این کمپلکس های بسیار خطرناک روانی در شخصه، حیا و عفت رو کاهش میده و روابط خانوادگی رو در معرض آسیب جدی قرار میده، خانواده رو. یعنی کسانی که بیرون خودشون رو در معرض این نوع ارتباطات حرام قرار میدن، عملا بنیان خانواده خودشون رو در معرض آسیب قرار دادن. بر تقدیر این هم از جمله شنیدنی های حرامه که حکم فقهی روشنی داره و باید مراقبت جدی در این بخش انجام بشه. دیگه دارن وقت تمام شده، اینطور که شما نگاه میکنید
ما حدود 2-3 دقیقه فرصت داریم.
بله.
و نمیدونم اگر میخواید جمع‌بندی یا نکته‌ای بفرمایید. من یه خواهشم دارم، این لحظه رو نمیخوام از دست بدم. بیننده های خوب ما هم در معرض این لحظه قشنگ و نورانی هستند، از طرفی هم کم کم آماده ورود به ماه رجب داریم میشیم و ما دوست داریم همه اینها رو جمع کنید. وقت استجابت دعا هم هست، یه جوری دعا کنید که ما دعا کردن هم یاد بگیم. من عرض میکنم بیننده های خوبمون الحمدلله اهل
بزرگواریم. یادآوری خیلی خوبیه. دیدید دیگه در روایات ما وقتی که ما نزدیک میشیم به لحظه های نورانی، چه مثل این غروب خجسته و لحظات نماز، چه ماهای عبادی که درش دعا و یاد خدا رونق پیدا میکنه، در درجه اول به ما یاداوری هایی که میکنن یاداوری به ورع و تقواست. یعنی شرط بهره‌مندی از این فرصت های رحمانی، فرصت های آسمانی، شرط بهره‌مندیش همین تنزیه که الان دربارش گفتگو کردیم، همین حفاظت ها و مراقبت هاست. و الا اگر این مزاحمت ها رو به دل خودمون راه بدیم، عملا خودمون رو محروم کردیم. بنابراین دعایی میشه که خدا رو سوگند میدیم به حق اولیاش، مقربان درگاهش، به حق حضرت زهرا، به حق عصمت فاطمی، خدای متعال رو سوگند میدیم همه ما رو از انواع و اقسام این آلودگی ها و فرزندان ما و نسل ما رو حفاظت بفرماید انشاءالله.
الهی یه سری جوون هم از ما خواهش کردن براشون شما دعا کنید راجع به ازدواج و فراهم شدن اسبابش.
خدا رو قسم میدم به حق حضرت زهرا و امیر المؤمنین سلام الله علیه ما، اسباب یک زندگی سعادتمند و یک ازدواج مملو و از شیرینی و موفقیت براشون فراهم بشه انشاءالله. به فضلش بکرم بشه
انشاءالله. خیلی خیلی ممنون، خیلی خیلی سپاسگزار از لطف و بزرگواری شما، از همراهی شما مردم خوب هم خیلی ممنون و خیلی سپاسگزاریم. و تقاضا میکنم هر روز ساعت 19 و هر روز ساعت 12 تکرار یاد خدا رو با ما همراه باشید. 3066-77 هم خدا میدونه پیام های شما برای ما راهگشاست، برای ما راهنمایی کننده است و از شما خیلی ممنون میشیم که اگر ما رو تنها نگذارید و اتاق فکر یاد خدا رو با پیام های خودتون یاری کنید. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. محتاج دعای خیر شما هستیم. وقت شما بخیر. خیلی ممنونم.